واقع شهر فرنگ شماست.
شهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ابلیس در می زند. نویسنده علیرضا مهربان. سردبیر شهلا دباغی. بازیگران: امیر فرهانیا، مینو جبارزاده، نازنین مهیمنی، امیر عباس توفیقی، سعیده فرزی، رامین پور ایمان، عبدالعلی کمالی، محمد رضا علی، معصومه عزیز محمدی، شیما جان قربان، رازیه مومیوند، مریم باقری، محمد رضا قلمبر، فروغ انصاری. با بازی و کارگردانی نورالدین جوادیان، گوینده محمد رضا قلمبر، افکتور محمد رضا قبادیفر، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت 27.
به نام خدا و با سلام. در قسمت‌های گذشته نمایش رادیوی ابلیس در می‌زند شاهد بودیم که مانی تحت تأثیر کینه عمیق از عموش جلال و القاعات ابلیس که در میان توهمات و خواب و بیداری به شکل پیرمردی ظاهر و صلاح بر اون ظاهر میشه، قصد انتقام تلخی رو از خانواده عموش داره. اون با کمک نصیر و به صورت موزیانه و زیرپوستی مدام در حال طرح و نقشه است. مانی با دستکاری ماشینالات به کمک نصیر، پیشکار فرومایه، سعی داره تا محل کسب خانواده رو ضررده و ناکارآمد جلوه بده و با طرح مخفیانه و جاسوس مآبانه به زنموش گوهر خبر میده که امیر پسر خانواده به خاطر علاقش به حسابدار کارخونه یعنی ویدا جمالی نامزدی کاندید مرد پسند گوهر رو رد کرده و با این کار در خانواده اختلاف میندازه. گوهر با غیظ شریان مالی پسرش رو قطع میکنه تا اون نتونه به روند معالجه بیماری ویدا کمک کنه. از طرف دیگه خود مانی در نقش پسر عموی فداکار قول میده که با فروش ماشینش به امیر برای پرداخت هزینه های درمان ویدا کمک کنه، اما باز طبق نقشه اعلام میکنه که اهدا کننده داوطلب کلیه با نصف پرداختی پول فرار کرده. مانی با موزیگری به اغوای امیر مشغول میشه و اونو قانع میکنه که باید از گاوصندوق کارخونه امانت بگیرن. از طرف دیگه به مانی دخترک یتیم تحت حمایت جلال و گوهر به طور اتفاقی گفتگوهای توطئه آمیز مانی و نصیر رو میشنوه و مانی به نصیر دستور میده که اونو نابود کنه. پلیس به کل ماجرا مشکوکه و سرهنگ حقی دنبال راه حل برای حل معما میگرده. رویا خواهر نادون ویدا برای کمک به هزینه‌های درمان خواهرش با سهیل پسر مواد فروش وارد معامله و کار جابجایی مواد میشه، اما سهیل با حق دستمزدهای رویا رو پرداخت نمی‌کنه و از مرز به طور قاچاقی فرار می‌کنه. از اون طرف مانی دستبردار نیست و لحظه رفتن امیر برای خالی کردن گاوصندوق رو به عموش جلال خبر میده و تحت تأثیر شیطان درونش عموش رو با سوزن زهرآلودی مسموم میکنه تا گناه مرگش رو به امیر نسبت بده. اون تگه یک صحنه سازی باعث میشه که امیر بعد از مرگ پدرش به زن دزدی بازداشت بشه، اما خودش با گرفتن رضایت از گوهر و دخترش آیین امیر رو آزاد میکنه تا نقش قهرمان صلح‌جوی خانواده رو ایفا کنه. به مانی به هوش میاد اما هنوز نمیتونه اطلاعات درستی از جریان تصادفش به پلیس بده. مانی و نصیر ظاهر خودشون خوشحال نشون میدن و مانی به همدستش خبر میده که با سوء استفاده از وکالت تعامل اختیاری که داره کارخونه رو فروخته و به زودی سهم نصیر رو هم پرداخت میکنه. و حالا بشنویم ادامه داستان رو.
مگه میشه دو روز ازش خبر نداشته باشیم؟ پس کجاست این پسره؟
هر دوتا گوشیش خاموشه.
وای مادر، من خیلی دل واپسشم.
والا تا امروز صبح من نگران نبودم، گفتم شاید رفته سفر هوا بخوره، چون همه کارا رو هم سپرد به امیر.
همینم مشکوکه، مانی جونش به کارهای کارخونه بسته بود. همون پریشب که اومد خونه دیدم مثل برج زهرمار میمونه. بیاد نوجوانی زیاد پیگیر نشدم.
چی بگم از کار این دوتا پسر، همش برای آدم استرس درست میکنه.
حالا میگفتی تشریف بیاره خونه، بلکه فکرمون رو هم بذاریم یه کاری بکنیم. بابا مانی امانت دست ما، جون پدرت به جون اون بسته بود.
میدونم مادر جون، میدونم.
سلام.
سلام.
چی شده؟ چرا پریشونی؟
امیر تو از مانی خبر ندادی؟
مادر من الان دو روزه میونه این هاگیر واگیر خرابکاری دستگاه کارخونه، آقا معلوم نیست کجا گذاشته رفته، دو روز آزگاره، نه تلفن جواب میده نه خبری ازش هست.
کاش از دوستاش سراغشو میگرفتی.
آقای خانم تو این مدت اصلا آقا جون میذاش مانی دوستی رفیقی داشته باشه؟ مدام زیر ذره‌بین بود، یکی دو تا رفیق دانشگاهی هم براش مونده بود که اونم باشون تماس گرفتم، از بس آقا تو دار تشریف دارن کسی خبرشو نداره، به خصوص بعد از جدا شدن از مهشید. من نمیدونم چه شده،
دلشون هم بدتر شد. نکنه سر این بچه بلایی اومده باشه.
نه بابا،
اون وقت من چه خاکی به سرم بریزم؟
مادر بیا آرام بخش بهت بدم.
وای خودم بالا قاطی قرصام دارم مادر جون.
مادر ما برای مانی خیلی بیشتر از من نگرانه، نمیگه من تنها موندم با اون همه گندکاری که مسئولش همین آقا مانی بوده.
امیر این حسادت بین دوتا برادر از اختلالات دوران نوجوانیه، تو دیگه بالغ شدی، انصاف نیست که همه زحماتی رو که مانی بر ما کشیده نادیده بگیری.
بله خیلی زحمت کشیده، از جمع جور کردن گندایی که زده کاملا معلومه.
از چی داری حرف میزنی؟
این به لحاظ فنی مانی از اساس دستگاه کارخونه رو ول کرده بود. وقتی هم بهش میگفتم بذار منم بهت کمک کنم، به بهانه خسته شدن من و دلسوزی خودش من از همه چی دور میکرد.
یعنی چی؟
یعنی همین که میشنوی، مانی تعمدی نمیذاش من وارد مسائل بشم. چرا نمیدونم.
تو توهم زدی. الان فامیل ویدا اومده داری همه زحمات چند ساله پسرعموی خودتو که جای برادرت بود زیر سوال میبری. این انصاف نیست.
آین درسته من متخصص دستگاه چای خوشکانی نیستم، ولی کلیت ماجرا رو که حالیمه. پس لطفاً علمی صحبت کن نه دیمی. از تو بعید خانم دکتر.
من دیمی حرف میزنم؟
بله. شما خانم همیشه احساساتتون جلوتر از فکرتون عمل میکنه. خدا کنه اون تصوری که من درباره مانی پیدا کردم 100% غلط باشه. اما راهنمایی های ناجورش خیلی وقتا به ضرر همه بوده. اما ما مجبور بودیم قبولش کنیم. چون از روی عشق باور نداشتیم پسرموی عزیزمون ممکنه اشتباه کنه. آین ما عادت کرده بودیم همیشه اونو ناجی بدونیم. عقل کل
امیر خجالت بکش از تو بعیده.
طرفداری های بیچون و چرایی تو و مامان بیشتر باعث میشه من به درستی فکرم ایمان پیدا کنم.
نمیخوای هیچ کاری بکنی؟
چی کار کنم؟ برم دنبال یه مرد گنده بگردم؟ سوزن که نیست تو انبار کا گم شده باشه، هر جا رفته خودش میاد. سینه من صندوقچه اسرار خیلی چیزاست. خدا کنه من مجبور نشم دهنمو باز کنم. من کلی کار رو سرم ریخته، کارخونه شده این بازار شام. لطفاً دیگه به خاطر چیزای بی اهمیت مثل غیب شدن ناگهانی این آقامانی وقت منو نگیر. اون از مامان این از تو. خدافظ
امیر.
امیر رفت؟
آره رفت.
نگفت بالاخره مانی رو از کجا باید پیدا کنی؟
نه، به جاش کلی حرفای عجیب و غریب زد.
با
حرفایی که من چیزی ازش سر در نیاوردم.
یعنی چی مادر؟
که همه یه کارا درست شد. بالاخره از این وضعیت آلاخو خلاص میشیم.
من که بهت گفتم یه روزی از همین روزا کارمون با کل خانواده چایچی تموم میشه، خودمون میمونیم و خودمون.
وای که چه رکبی میخورم. داره قیافه مهندس امیر رو تصور میکنم که با صاحب جدید کارخونه روبرو میشه. چه شما
این که چیزی نیست. تا چند روز دیگه وقتی بفهمن حتی سقف بال سرشون هم مال خودشون نیست، دق مرگ میشن. حماقت خودشون این بلا رو سرشون آورد. تو به نون و نوا رسیدی و من به حق واقعی.
ولی آقا مانی این وسط تعجب میکنم چطور شما که انقدر رو دیده نشدن من با خودتون حساسیت داشتین، جیگو چشم همه منو سوار این ماشین کردین و دارین منو میبرید که بهم پول نقد بدید.
نصیر جان، تو واقعا دلت نمیخواد یه خورده از این مغز پوکی که خدا بهت عنایت کرده استفاده کنی؟
یعنی چی آقا؟
هیچی، همونطور که پلم شده تحویل گرفتی، نو دست نخورده تحویل خالقش بده. حیف ازش استفاده کنی، خراب میشه. تو فکر کردی اون پلیسه به همین سادگی بیخیال ما شده؟
چی؟ یعنی؟ یعنی از همه چی خبر دارن آقا؟
از همه چی که نه، ولی قول میدم که بیشتر واقعیت داستان من و تو رو میدونن. کافیه یه نگاه به پشت سرت بندازی.
پشت سرم آقا؟
اون سمنده مشکیو ببین.
سرکن یا خدا، یعنی اونا پلیس
هست؟ بهشون خیره نشو بیشو.
چشم آقا، چشم.
مدت هاست که دارن تو رو تعقیب میکنن و شاید هم منو. آوردمشون تو این جاده جنگلی که هنرمو بهشون نشون بدم.
هنرتون آقا؟
فقط یه لحظه محکم سر جات بشی نصیر.
چشم.
چیه نسی؟ فکر کردی اینجوری رو دست بخوری؟ ضربه چماغ اون گنده باقالی خیلی درد داشت؟ چه سوالی میپرسم؟ معلومه که درد داشت، اما عوضش حرفه‌ای بود. 40 دقیقه بیهوشت کرد که اون دوتا کوه دنبه بتونن حسابی تناپیچت کنن و به یک پوزبند بزنن. چیه؟
هیچ.
تو دلت داری به من فوش میدی یا داری به خود بیشورت لعنت میفرستی؟ آن؟ کدومش؟ آخه حواسم نبود اون دوتا بوفالوی زبون نفهم بعد جون دستمالو چپوندن توی دهنت. صبر کن درش بیارم، شاید این دم آخری بخوای یه چیزی بگی.
آقا آقا تو رو خدا جون هر کسی که دوست داری من رو اینجا تک و تنها نذار، من غلط بکنم که از شما چیزی بخوام. آخ به خدا به جون مادرم فقط میرم و خودم رو گم و گور میکنم. فقط من رو اینجا تنها بلن کنم.
خفه شو نسیر. تو میدونی کی برای من تموم شدی؟ همون روزی که به خودت اجازه دادی با اون مغز عقب افتادت فکر کنی میتونی همتراز و همسنگ من باشی.
آه اینو خودتون تو دل من گذاشتی. بله من سگ کی باشم که بخوام خودمو هم اندازه شما بدونم؟ آقا من غلط کردم، بیجا کردم، منو اینجا تنها نذار، من میمیرم، بذار پاتونو ببوسم.
آره آره میمیری مثل همه دشمنای من، ذره ذره و با عذاب تموم میشی و میمیری. نسیر گناه تو خیلی بزرگه، یه چیزی نزدیک گناه چایچیا. وقت تموم شد.
نه آقا نه، تو رو خدا رو هم کن. آقا من نسبالی چند تو رو خدا رو هم
کن. درسته که تو یه عوضی کثافتی که به خودت اجازه دادی لقمه های بزرگتر از دهنت برداری، ولی من مثل تو بی صفت نیستم. بالاخره یه خدمت هایی هم به من کردی. گوشی تلفن مزخرفتو میذارم روی این میز، البته خاموشش هم میکنم. این فرصت خوبیه که بتونی با جون کندن خودتو به این گوشی برسونی و جون ناقابلتو نجات بدی. البته گره های اون دوتا قلدشن خیلی درسته حسابی بسته شده و من بعید میدونم تا چند روز بشه بازش کرد. تا اون موقع من از ایران رفتم و تو ممکنه، البته فقط ممکنه، بتونی جونتو نجات بدی. ولی اگه جون سالم به در بردی تا همیشه یادت بمونه تو فقط یه جوجه لاشخوری و هرگز نمیتونی عقاب باشی. تو رو با این جهنم سبز تنها میذارم نصیر. خوش بگذره رفیق قدیمی.
افتضاحه، شرم‌آوره. مگه راننده اون ماشین کی بوده؟
سروان بشیری قربان به همراه استوار ناظمی.
مانی چایچی بد شیطونیه، من دست کم گرفته بودمش، فکر میکردم که یه مهندس نازپرورده است که فوق فوق چند تا فیلم پلیسی دیده. تو نگو که خیلی هفت خطر از این حرف هست.
امیر پسر حاج جلال تماس گرفت و گفت که پسرموش الان 3 روز مفقود شده.
بهش تلفن کن بگو خیالش راحت باشه، پسرموی رزلش پیدا شده، اونی که گم شده ماییم. ای وای ای وای ای وای، وقتی فکر میکنم که چطوری نصیب رو از دست دادیم میخوام دیوونه بشم.
نگران نباشید قربان، همه امکانات پلیس رو برای پیدا کردنشون به کار گرفتیم.
آخه تلفنش هم خاموشه.
در واقع تلفن هر دوتاشون خاموشه قربان،
بعید نیست حتی سیم کارتشون هم نابود کرده باشن.
میخواید ویلاهای اون اطراف رو بگردیم، شاید سرنخی پیدا بشه.
یعنی رفتن توی ویلا؟
شاید موقت اونجا پناه گرفتن و شب که آبا از آسیاب افتاد بزنن به جاده.
اون جنگل در حال حاضر 15-20 تا بیشتر ویلا نداره که بیشترش هم شناسنامه‌دار و قابل پیگیریه، یه چند تایی هم واسه اجاره است. میتونیم طی عملیات ضربتی بریم به چکی بکنیم.
شما آمار اونجا رو دارید؟
آره، 3 سال پیش که توی دایره مواد مخدر بودم یه عملیات بزرگ اونجا هدایت میکردم. توی زیرزمین مخفی یکی از همون ویلاها کلی مواد قایم کرده بودن، یه داستانی بود برای خودش.
پس با ستاد مرکزی هماهنگ میکنیم قربان.
گرچه خیلی بعید میدونم که اون به این سادگی دم به تله بده، ولی خب تلاش ما هم شرطه.
بله قربان.
دلفروز
جانم،
این پسر همه چی داشت، اختیار همه اموال فامیل با اون بود. ما میخواستیم بدونیم اگه مشکوکه انگیزه چی میتونه باشه.
یه بار گفتید کینه و غرور انگیزه های قدرتمندی هستن.
بله بله بله، خانم من خیلی به نوشتن علاقه داره.
چه جالب.
چند وقت پیش توی کتابای تخصصی نمایشنامه‌نویسیش به یه کلمه برخوردم که تم میگفتن. آره تم تم. تم‌های نمایشی خیلی محدودن، ولی یکی از مهمترین اونها کینه و غروره. بر اساس این تم هزاران نمایش صحنه‌ای و فیلمنامه و اثر رادیویی خلق شده.
بله قربان، ولی ما در دنیای واقعی زندگی میکنیم.
زندگی هم خودش یه جور نمایش دلفروز. اهلا این همه درام نویس سعی می کردن که همه چیزو به رشته تحریر در بیارن. نمایش آینه خود زندگیه
و کینه و غرور مانی میتونه انگیزه قدرتمند قصه زندگی خودش و بقیه افراد باشه، حتی به مانی بیچاره.
مانی عامر و نصیرم با همه بی ارزگی عامل این جنایت بودن. کیه دلفروز؟
مهندس امیر چایچی.
صداشو بذار بلنگو.
اطاعت قربان. بله
سلطان دلفروز، روزم به داده ما برسید.
چی شده مهندس چایچی؟
مانی بی همه چیز هستی ما رو به باد داده، کارخونه رو فروخته، الانم خریدار با مدرک اومده برای تحویل کارخونه. به داده ما برسید.
لطفا خونسرد باشید آقا، ما از سایه میرسیم خدمتتون، لطفا آرامش خودتون رو حفظ کنید.
من واقعا به کمک شما نیاز دارم. شاید کار من درست نبود که به شما تلفن زدم، ولی واقعا نمیدونم باید چی کار کرد، اینجا همه حالشون خرابه.
بله بله متوجهم، الان خدمت میرسیم.
ممنون.
درفروز
حقیقت
را بیوف سریع.
بله قربان چشم، بریم.
دختر تو تازه چند ماه از عمل جراحی در اومدی، اینقدر به خودت بد نکن مادر، بیا بخور.
خانم روانی من خوبم، شما نگران من نباشین. این رو دستی که خوردیم واقعا باور نکردنیه. آخه مگه میشه همچین چیزی؟
بله پدر من سالها مثل چشمش به این مانی اعتماد داشت، حالا میفهمم اون همه جانفشانی ها و فداکاری های ظاهری برای چی بوده.
حالا پدرتون بر اساس احساسات و عواطف به مهندس مانی اعتماد داشت، شما و خواهراتون چی؟ حتی مادرتون هم 2 بار زیر سند اختیارات تام اموال خانوادگی رو به نفع مهندس مانی امضا کرده.
اون نامرد برای ما حکم عضو مهم خانواده رو داشت. ما حتی به زور گاهی پسرم رو صداش میزدیم، میگفتیم داداش، مادرم بهش میگفت پسرم. ما از کجا میدونستیم که این نمک به حروم، این کسی که همیشه موجود خبیث داره زیر جلکی ریشه ما رو میزنه. آخه این همه سال خطایی هم ازش سر نزده بود.
چقدر من نفرین و ناله حواله این دستگاه های بیزبون کردم. تو نگو خرابی هاشون عمدی بوده، آدم میمونه به خدا.
اتفاقی که افتاده، ما باید به فکر از این به بعد ماجرا باشیم.
سرگرد داره با صاحب جدید کارخونه حرف میزنه، امیدوارم به نتیجه درستی برسه.
خدا از دهنت بشنوه مادر.
چی شد جناب سرگرد؟
مدارکش درست بود.
بله.
20 روز پیش همه کاراش قانونی انجام شده. بنده خدا تالا هم که مونده ظاهرا به خواهش همون مهندس مانی بوده. رفته گفته که همسر شما به سرطان بدخیم مبتلاست و از اساس داره کارخونه رو به خاطر بیماری همسر شما میفروشه.
نامرد، مانی عملا به ریش همه ما خندیده.
جناب سرگرد، حالا ما باید چی کار کنیم؟ وسط برکینی و کار کارخونه باید این همه کارگر بیچاره رو بفرستیم برن خونه؟
نه خانم ربانی، نه، نگران نباشید. خریدار کارخونه آدم منصفیه، گفته تا پایان برچینی بهتون مهلت میده.
ای وای، تا پایان برچینی؟ ما کلی برای تعمیر دوباره اصول یه دستگاه هزینه کردیم.
امیر خان شما نگرانه اون بخشش نباشین، من میتونم از شوهر دختر خالم مهلت بیشتری بگیرم.
ممنونم خانم جمالی، ولی خب بالاخره باید قرض مردم پس داد دیگه.
بله،
بحران بدیه، قبول دارم، اما ما باید به طور جدی پرونده رو از سر بررسی کنیم. این معامله یه جورای توش قش وجود داره و با رضایت صاحبان اصلی انجام نشده. ما باید با وکیل مشورت کنیم.
من که دیگه گیج شدم. ای خدا، چی کار کنیم؟ معذرت میخوام، ببخشید سرگرد، بعد تلفن خواهرمو جواب بدم.
راحت باشین.
سلام، چی شده؟
سلطان دلفروز.
بله قربان.
جدی؟
باید همه حساب‌های مانی چایچی رو بلوکه کنیم. اون نباید پولها رو به دست بیاره، البته اگه تا الان براش چانه نکنده باشه.
ای داد بیداد، بی شرف نامرد.
چی شده؟
بی شرف، میخواستین چی بشه؟ اون نامرد حتی به سقف بالای سر مادر منم رحم نکرده.
لا اله،
مالک خونه الان اونجا رفته به خانواده من اطلاع بده اون خونه خاطرات دیگه مال ما نیست. مانی مانی شرم. ای خدا.
نمایش‌های رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید. در پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز.
خب خانم، همه چی ردیفه دیگه؟
بله.
در مرا گفت؟
آره بستمش.
شیرای آبم که کنترل کردی؟
آره بابا، آره.
برق‌مرغ هم که میزونه.
خیالت راحت.
پس را بیافتیم دیگه.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خدایا به امید تو.
نه به تصادف.
عجب بارونی میباره الهه.
دارم میبینم، خدا رو شکر، ولی من دارم فکر میکنم با وجود این بارون میتونی به ماموریتت برسی و فردا عصر برگردی.
انشالله که ماموریتمو انجام میدم و برمیگردیم. تو دعا کن این جاده تموم بشه و هر چه زودتر برسیم شیراز.
آره بابا، ایشالله تموم میشه، چیزی نمونده برسیم.
ای بابا حولم نکن الهه.
حولم نکن چی امیر؟ داشتی ما رو به کشتن میدادی.
ای بابا، تقصیر راننده جلویه که یه دفعه ترمز میگیره.
امیر جان تو هم بی تقصیر نیستی که فاصله تو با اون انقدر کم میکنی. اینجوری به محض اینکه یه نیش ترمز کنی میکوبی به ماشین.
حالا که به خیر گذشت الهه جان.
بله، ولی قلب اومد تو حلقم از ترس.
میگم الهه، کاش پیشنهاد آقای فرهادی رئیس شرکت رو قبول میکردم و با قطار میومدم ماموریت تا غرغرای تو رو نشنوم.
دست شما درد نکنه، ولی راستش منم با قطار موافق تر بودم. اصلا لزومی نداره آدم همیشه با وسیله شخصیش بره سفر، مخصوصا اینکه هواشناسی گفته بود که هوای شیراز بارونیه. در زم من غرغر نمی کنم و میگم احتیاط کن، به خدا یه ساعت دیرتر برسیم بهتر از اینه که خدایی نکرده اتفاقی برامون بیفته.
چشم خانم، چشم الهه خانم، تو فقط نگران نباش، برید دیگه بابا. چقدر بدم میاد از این رانندهایی که فس فس میکنن. تو رو خدا ببین دلشون نمیاد پاشون رو بذارن روی گاز.
اصلا یادم میاد روزی که داشتم امتحان رانندگی میدادم، خب یه روز بارونی بود.
خب
وقتی امتحان شهری رو دادم و قبول شدم، همین که خواستم پیاده بشم، افسری که ازم امتحان گرفت بهم گفت وقتی بارون میاد، بارون با خودش دود و دمی رو که تو هوای شهرهای صنعتی هست میاره پایین، به همین خاطر خیابونا لغزنده میشن. امیر جان،
بله،
شاید این راننده ها به خاطر لغزنده بودن جاده دارن احتیاط میکنن.
الهه جان، اون افسر گفت خیابونای داخل شهرها لیز و لغزنده میشن،